يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مدبر الليل والنهار،
يا
محول الحول والأحوال،
محول الحول والأحوال،
حول حالنا
حول
لو أحسن الحال.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل، يا مدبر الليل والنهار، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال،
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش میفروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بودست و باشد، برادر جز نکونامی میندوز. نکویی کن که دولت بینی از بعد، مبر فرمان بدگوی بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این کوز. دریغا عیش اگر مرگش نبودی، دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز.
باز می آید بهار دل نشین، باز بلبل می شود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود. سفره ها با هفت سین آراسته، با گل و مهر و صفا پیراسته. سال نو تحویل و سال کهنه را، سال نو تحویل و سال کهنه را، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما. باز می آید بهار دل نشین، باز بلبل می شود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود. سفره ها با هفت سین آراسته، با گل و مهر و صفا پیراسته. سال نو تحویل و سال کهنه را، سال نو تحویل و سال کهنه را، هم دل ما تازه شد هم شال و رد. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن. یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما. از بدی ها فارغ البالم نما. از بدی ها فارغ البالم نما.
هوا دلانگیز شد و زمین سر تا سر گلفشان به این بزم بهار، و قنچه سر برآورد که آمده ام تا سینه چاک کنم بر سر شاخسار خشک روزگار، و چلچله آواز مستانش را پس از آن غروب سرد زمستان دوباره سر داد در دل رنگارنگ زیبای بهار، و خوشا بر احوال زمین و زمان در این چیرگی بوستان رنگ به رنگ بر زمستان پرنیرنگ، و خوشا بر احوال دل شاخسار بید در جدال با خشکی سرد دلداده به عید. و این است معنای زمستان که آفتاب را در حجاب و تاریکی را بر پهنای گستری زمین می تراود و چنان به سردی می بارد که دل منتظر خاک را به یأس می خشکاند، غافل از آن که شاید بتوان در برابر نور ظلمت پراکند و در مقابل خورشید پرده کشید، یا چنان بذر ناامیدی افشان که دل هر امیدواری را سرد و بیروح کرد. لیکن بهار آمده تا بگوید که حق هرچه پوشیده تر، عیان تر و نور هرچه در تیرگی عمیق تر، درخشان تر خواهد شد. و این از تو را معنای بهار که انتظار خود امید است به پایان دهشتناک روزهای بیقراری، روزهای ناامیدی هر کس، و امید تو به فرج دیدار یار. السلام
علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهاره. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه.
سلام، سلام به صبح، سلام به امید، سلام به دل سرزنده و امیدوار به آینده شما هموطنان گرامی. سلام به شما که روزهای خوب خدا در ابتدای سال 1397 را به نام او آغاز می کنید. نوروز بر همه شما خوبان پربرکت باد. ما در ایام نوروز سال 1397 هر روز با این برنامه رادیویی با شما همراه هستیم. این برنامه که در گروه چند رسانه پورتال فرهنگی راسخون تهیه شده، تلاش دارد تا با ایجاد فضای متنوع و همراه با مسائل آموزشی و تربیتی شما را در روزهای ابتدای سال همراهی نماید.
بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظار آور چرخ برین را. بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظار آور چرخ برین را. گل و سنبل و ارغوان و شقایق، خجل جمع نقش نگاران چین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را. به سوسن پدید آمد آن گل که حسنش، به سوسن پدید آمد آن گل که حسنش. به یاد آرد از لطف خلد برین را، به یاد آرد از لطف خلد برین را.
تعطیلات نوروزی زمان خوبی است برای دید و بازدید خیشاوندان دور و نزدیک و این خود آدابی دارد. برجسته‌ترین خصلت‌های نیکمردان و آزادگان کرم و سخاوت است و همین آزادگی از تعلقات و خوی بذل و بخشش است که دیگران را اسیر محبت و احسان می‌کند. ضیافت و داشتن دستی باز و سفره‌ای گشوده و عطای پیوسته و میهمانداری و میهمان نوازی از نشانه‌ها و جلوه‌های این روحیه فتوت و جوانمردی است. معاشرت گاهی به صورت میهمانی است که آشنایی با آداب ضیافت و رسوم میهمانی در محدوده اخلاق معاشرت را طلب می‌کند. این موضوع دو جنبه و دو طرف دارد. یکی میزبانی و دیگری میهمان است و هر کدام را آداب و روش و حد و حدودی است قابل بحث. بعضی از میهمان گریزانند، برخی هم میهمان دوستند، هر کدام هم نشان دهنده خصلت درونی افراد است. حضرت علی علیه السلام را اندوهگین دیدند، پرسیدند یا علی، سبب اندوه شما چیست؟ فرمود یک هفته است که میهمانی برایم نیامده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان. در موضوع احکام خانواده به میهمانی و میهمانداری رسیدیم. آیا نسبت به میهمانداری اسلام احکامی داره یا ندارد؟ بله، احکام بسیار زیادی، آداب خیلی زیاد و خوبی هست، شنیدنی. آره، اجمالی در همین چند دقیقه من خدمتتون عرض کنم. اولا در روایت داریم که میهمان حبیب خداست، دوست خداست. پس شما وقتی که از میهمان پذیرایی میکنید دارید دوست خدا را پذیرایی میکنید. باز در روایت هست که کسی که صدای میهمان رو بشنود و خوشحال بشود گناهانش آمرزیده میشه. عجب. در روایت هست میهمان رسول خداست، حتی نسبت به سائل هم داریم ها، فرستاده خداست. خدا او رو فرستاده، اسبابش رو فراهم کرده است که بله به سراغ شما بیاد، از شما درخواستی داشته باشه یا مهمان شما باشه. حالا ببینیم تو زندگیمون چه مقدار وقتی که مهمان برامون میاد خوشحال میشه. گرچه مهمانی هم گاهی وقتا مزاحم هست، خب او بحث دیگری است. اما اگر مراعات کنن افراد، خیلی ها از مهمانداری خوشحال میشوند. در روایت داریم و در مسائل فقهی آمده است که مهمان اگر بر شما وارد شد، خب شما مستحب است اکرامش کنید، بهترین غذاها، یعنی بهترین به معنای نه اینکه اسراف کنید، نه که خودتون را به زحمت، اتفاقا در روایت داریم خودتون را به زحمت نیندازید، آنچه که دارید و میتونید اگه برید دو قرض و قله کنید، حالا مثلا میهمان میخواد براتون بیاید، نه، اونچه که دارید و میتونید در حد وسعتون اکرام کنید، پذیرایی خوبی از مهمان داشته باشید. ولی اگر مهمان زیاد میمونه، فرمودن دو شب اول اکرام، یعنی خود بهتر، پذیرایی خوب، ولی از اون به بعد مثل اهل خانه است. یعنی اگر تو خانه خودتون مهمان نمی آمد، شما نون پنیر و انگور میخوردید یا یه شام ساده‌ای داشتید، دیگه بعد از اون نمیخواد شب سوم چهارم اینا خودتون برای مهمان به زحمت بیاندازید. دو شب اولش، دو روز اولش چرا؟ فرمودن در روایت داریم کسی بر اهل شهر یا روستایی وارد شد، مهمان اهل اونجاست. یعنی اینا بدانن که مستحب است از او پذیرایی کنن. بله، حالا ممکنه بگن که این مسائل مال زمانی بوده است که هتل نبوده، حالا مردم میرن هتل. ای کاش این همه اعتماد، یعنی اسلام به دنبال اینه که تمام مؤمنان، تمام مسلمان ها اونقدر به هم اعتماد داشته باشن که وقتی که میهمانی برشون وارد شد، دیگه نیازی نباشه هتل و مسافرخونه برود، اهل اون شهر و روستا ازش پذیرایی میکنن. فرمودن میهمان بر شما وارد شد، غذا بدید بهش، اگر ندارید آب نمیخواد بنوشید، یعنی دیگه ای به هر حال به نحوی ازش پذیرایی کنید. گفتیم هم که غذای خوب به مهمان بدید، ولی خودتون رو به زحمت نیندازید. شما پذیرایی که از مهمانتون دارید، غذایی که براش میارید کم نشمارید. این متاسفانه هست. بعضی ها مثلا سفره رو که میاندازن، غذاها رو میارن یا اول یا آخر میگن ببخشید قابل شما نبود، کم بود، ما باید بهتر از اینا از شما بذاریم. این نه، این کراهت داره، خوب نیست، نعمت خداست. به هر حال اونی که داشتید شما اکرام کردید، همینه دیگه. به هر حال چرا نعمت خدا رو کم میشمارید؟ طرف مقابل هم خوب نیست که آنچرا که میزبان براش آورده است کم بشمارد. فرمودن میهمان کم روی نکنند. میهمان کم روی نکنند یعنی چه؟ یعنی مثل که حالا خانه خودش زیاد روی نمی کنه، آنچرا که میل داره غذا در به حدی که به هر حال سیر بشه، یا اگر رسمش اینه قبل از سیری، چون اینه مستحبه، دست از غذا میکشه، همینجور که خانه خودش غذا میخوره، غذا بخورد، میزبانش هم خوشحال شود. باز داریم که میهمان را در آمدن کمک کنید، ولی در رفتن کمک نکنید. یعنی موقعی که میخواد بیاد، بله، راهنماییش کنید، کفششو مثلا بگذارید جای مناسبی، پشتی برش بگذارید، راهنماییش کنید کجا بنشینه. اما وقتی میخواد بره، نرید حالا کفشاشو اونجا آماده کنید، آه اگه میخواد تشریف برید کفشاتون آماده است، این نه، اینجوری نباشه. فرمودن که در کار خانه میهمان را به کار نگیرید. سفره رو بیار پهن کن، بفرم دیس غذا رو بگیرید بگذارید، بکشید غذا، نه، شما از او پذیرایی کنید. باز از آداب مهمانداری این هست که غذا را نزد میز مهمان ببرید، نه که یه جای سفره بیندازید بگید بفرمایید سر سفره، بفرمایید سر میز غذا. گرچه حالا اشکال نداره، این جز آدابه، بهتر آن است که غذا را نزد او ببرید. فرمودن اگر کسی بر صاحبخانه جایی وارد شد، هر کجا میزبان میگه بنشینند. این خیلی نکته ظریفی است. در روایت آمده است لأنه اعرف به اورات بیته، چون که او نسبت به مسائل خلاصه پنهانی و اونایی که لازم است پوشیده بشود آشناتره. وقتی شما یه جای نشستی، خب این روبرو آشپزخونه است، خانمش بنده خدا اونجا داره غذا آماده میکنه، خب شما نباید ناموس مردم رو ببینید، یا نه او باید راحت بشه تو آشپزخونه، یا جایی نشستید روبروتون آینه نصب است، ممکنه نامحرما از اون ور رد بشن، شما تصویرشون رو ببینید. هم صابخونه مراقب باشد، مواظب باشد، بدون هیچ گونه عملی که بی احترامی به مهمانش باشه راهنمایی کنه، او رو جای مناسبی بنشاند. هم مهمان فرمودن هر کجا میزبان و صابخانه گفت همونجا بنشینید، نگه من همینجا دمه در منشینم. بابا وقتی که به شما تعارف کنه بفرمایید بالا، او حتما یه چیزی مد نظرش هست، یا میخواد به شما احترام کنه، خب خوشحال میشه. خوشحال شدن میزبان هم موجب خوشحالی خداست. یا اینکه نه، توجه داره جایی شما بنشینید که به هر حال نوامیسش، خانوادهش در آسایش باشن، راحت باشین. این نکات رو انشاءالله همه مراعات کنن در مهمانی ها و مهمانداری ها. گرچه حالا این بحث مفصلی است، وظیفه میهمان چیست، وظیفه میزبان چیست، میهمانی چه کسانی برویم، و مسائل دیگر. حالا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم، امیدواریم که در خانه ها و خانواده ها، در میمانی ها به همین مقدار مراعات بشود، که گاهی وقتا آدم میبینه مراعات نمیشود. ما به تقلید از دیگران آشپزخونه ها دیوارش هم اصلا برداشتیم، به اصطلاح اوپن، باز، گرچه حالا گاهی وقتا مثلا اشتباه میکنم، به این سنگی که لبه آشپزخونه گذاشته میگه اوپن، ولی که اوپن نیست، اوپن یعنی باز، یعنی آشپزخونه دیوار نداره، آشپزخونه پرده نداره، یعنی این ناموس بنده پیدا بشه همه ببینن. حالا بعضی هم قصدشون نیستا، اما گاهی ناخودآگاه و ناخواسته اینجوری میشود. ما اگر معماری سنتی خودمون را مراعات کنیم با مصالح روز و استحکامی که امروز لازم هست، ولی یه معماری باشه که بله این نکات شرعی و حجاب و عفاف و اینا درش مراعات بشه، بعد خیلی خوبه. خب دیگه خیلی نریم تو جزئیات، بعدا ممکنه بعضی از افراد هم به ما ایراد بگن آقا جون اینا که شما میگفتیم مال زمانی بود، زمین ها ارزان بود و این هم جمعیت نبود. خب این آشپزخونه دیوار داشته باشد، پنجره هم داشته باشه که خانم توی این آشپزخونه خفه نشه، ولی راحت هم باشه، اما نامحرم رو نبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. درد پرورم جان برا کشیده من، مبتلای تو
جان برا کشیده من، مبتلای تو،
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای توست، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
ایدها و جشنها افتخار ملی هر قوم و سرزمین و نشان ساختار و پیشینه فرهنگی و تمدن آنان است. اعیادی که از نظر دیرینگی تاریخی و مذهبی ریشه دار بوده و در طول زمان با اعتقادها و آداب و رسوم ملت‌ها در آمیخته، جلوه و جایگاه ویژه‌ای دارند و بیان هیچ ملتی هویت واقعی ندارد و به بیگانگی از خود دچار خواهد شد. عید نوروز از آن جهت که اعتقادها و باورهای مذهبی و سنن کهن ملی در آن به هم آمیخته، اهمیتی گسترده یافته است. عید نوروز جدای از تربیت‌های اولیه اجتماعی و سیاسی، همبستگی احساسات ملی را هدف قرار می‌دهد و تصویر روشن از فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان که عامل مهمی در همبستگی احساسات آنان است می‌نمایاند.
در بهاران قل هو الله احد خان، دعایی سال نو شد گو تو الله الصمد، گل چو بینی در بهاران قل هو الله احد خان، دعایی سال نو شد گو تو الله الصمد، یا مقلب خان و قرآن لحظه تحویل سال، یا مقلب خان و قرآن لحظه تحویل سال،
ذکر حق هر لحظه گرداند نکو تبدیل حال، یا مقلب خان و قرآن لحظه تحویل سال، ذکر حق هر لحظه گرداند نکو تبدیل حال، ذکر حق هر لحظه گرداند نکو تبدیل حال، ذکر حق هر لحظه گرداند نکو تبدیل حال. نغمه شور بهاری خان و همچون بلبلان، چهره از گرد زمستان شد گشارخ چون گلان، گشارخ چون گلان. لحظه های خرم و دلشاد خواهی گر همی، لحظه های خرم و دلشاد خواهی گر همی، میطلب از حیدر آن ابا مولانی، میطلب از حیدر آن ابا مولانی. یا علی، یا علی.
رسی از محتضر. حضرت حجت الاسلام آقای حاج سید اسدالله مدنی در نامه ای چنین می نویسد: یکی از اعیاد مذهبی نزدیک ظهر به قصد زیارت مرحوم آیت الله حاج سید محمود شاهرودی به منزل ایشان رفتم. با اینکه دیر وقت بوده و رفت و آمد تمام شده بود و معظم الله به اندرون تشریف برده بودند، اظهار لطف فرموده دوباره به بیرونی برگشتند. به مناسبتی که پیش آمد فرمود وقتی با مرحوم عباچی از شهر مقدس کاظمین پیاده به قصد زیارت سامرا حرکت کردیم، بعد از زیارت حضرت سید محمد سلام الله علیه یک فرسخی راه رفته بودیم که آقای عباچی به کلی از حال رفته و قدرت حرکت از او سلب شده و افتادند. ایشان به من گفتند چون مرگ من حتمی است، نه راه رفتن و نه برگشتن است و از دست شما نسبت به من کاری بر نمی آید. اگر شما اینجا بمانید جان خود را در معرض هلاکت قرار داده که حرام است. بنابراین بر شما واجب است که حرکت کرده و خودتان را نجات بدهید و نسبت به من هم چون هیچ کاری از شما ساخته نیست تکلیفی ندارید. به هر حال با کمال ناراحتی من ایشان را همانجا گذاشته و بر حسب تکلیف حرکت کردم. فردا که به سامرا رسیده وارد خانه شدم، ناگهان دیدم آقای عباچی از خانه رو به بیرون می آیند. بعد از سلام و دیدنی پرسیدم چطور شد که قبل از من آمدی؟ ایشان فرمودن بلی، چنانچه دیروز دیدی من محیای مرگ بوده و هیچ چاره ای تصور نمی کردم. حتی دراز کشیده و چشم‌ها را روی هم گذاشته و منتظر مرگ بودم. فقط گاهی که صدای نسیم را می شنیدم به خیال اینکه حضرت ملک الموت است به قصد دیدار و زیارتش چشم‌ها را باز کرده چون چیزی نمیدیدم دوباره چشمها را میبستم تا وقتی که به صدای پایی چشم باز کردم، دیدم شخصی لباس عربی معمولی به تن دارد و افسار الاغی در دستش بالای سر من ایستاده. از من احوال پرسی فرمود و جهت خوابیدنم را در وسط بیابان پرسیدند. جواب دادم تمام بدنم درد می کند، قدرت حرکتی نداشته و منتظر مرگ هستم. فرمودم بلند شوید تا شما را برسانم. عرض کردم قدرت ندارم، به دست خودشان مرا بلند نموده سوارم کردند. احساس می کردم به هر جایی از بدنم دست ایشان می رسید به کلی راحت می شد. تا تدریجا دست مبارکش به اعضایم رسیده و تمام اعضا راحت شد، به طوری که اصلا هیچ گونه خستگی نداشتم. در حالی که من سوار بر الاغ بودم، افسار حیوان را می کشید. هرچه از ایشان خواهش کردم که سوار شوند قبول نفرموده و فرمودند من به پیاده روی عادت دارم. در آن بین ملتفت شدم که ایشان شال سبزی به کمر دارند. با خود گفتم خجالت نمی کشی؟ سیدی از ذریه رسول خدا پیاده و افسار حیوان را بکشد و تو سوار باشی؟ فوراً دست و پایم را جمع کرده خودم را به پایین انداختم و عرض کردم آقا خواهش میکنم شما سوار شوید. آن موقع بود که خودم را در خانه دیدم که از کسی خبری نبود.
از جمله کسانی که همیشه میتوان بر سر خوان کرم آنان میهمان شد و از برکات آن فیض کامل برد، ائمه طاهرین و امامزادگان عظیم الشأن علیهم السلام هستند. و چه خوش است این روزها را با سفر به مناطق دیدنی و زیارتی به سر کنیم تا هم روح را صفایی دهیم و هم دیده را جلا. در این برنامه و در هر قسمت به آداب میهمانی و زیارت و سفر در ایام نوروز می‌پردازیم. از آداب سفر است، حال چه سفر زیارتی باشد و چه به قصد سیاحت، اینکه رهتوشه کافی برای سفر تدارک دیده باشیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند از شرف آدمی است که توشه خود را نیکو گرداند. و امام صادق علیه السلام نیز متذکر می شوند چون به سفر روید سفره با خود بردارید و طعام‌های نفیس در آن قرار دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت ایام نوروز، بحثی که در این جلسه مطرح است مسافرت و جوانان است. جوانان در مسافرت به چند گروه تقسیم میشن، یه عده‌ای که رژیم غذایی خاص دارن جهت درست کردن اندامشون و مرتب از پودرها و قرصهایی رو استفاده میکنن جهت چاق شدن و بزرگ کردن اندام خودشون، و اینا متاسفانه از عوارض این داروها و پروتئین‌هایی که مصرف میکنن خبر ندارن و متاسفانه اونها هم که به بخش های داخلی مراجعه میکنن به علت عوارض مصرف این پروتئین های مضر و داروهایی که مصرف میکنن، این است که اونها هم گمنام باقی میمونن و نارسایی کبد، نارسایی کلیه رو در پیش دارن. یه عده هم هستن روزی چندین سفیده تخم مرغ واسه چاق شدن مصرف میکنن، واسه عضلدار شدن هستن، که اینها پروتئین های هستن که ممکن است که یکی دو تاشون زیاد مضر نباشه، ولی اگر به مقدار زیاد روزی 10 15 تا مصرف کنیم به تب روی کلیه و سیستم کبدی ما اثر سوء میگذاره و باعث ناراحتی میشه. و عده هستن از افراد جوانی که در موقع مسافرت از مواد غذایی زیادی استفاده میکنن که این مواد غذایی فقط جز ضرر چیزی رو به بدنشون عاید نمیشه. یکی پفک چیپس فست فود ها هستن، غذاهای پر کالری هستن، نشون میکنه میبینن دوچار کبد چرب شدن. بنابراین چه افراد مسن چه افراد جوان در طول مسافرت و ایام نوروز باید یک رژیم مناسب داشته باشن. اگر که افراد جوانی هستن که واقعا دنبال این است که یه بدن زیبا و خوبی داشته باشن، رژیم غذایی مناسب داشته باشن، ورزش بکنن، حرکت داشته باشن، از سبزیجات و لبنیات استفاده کنن به جای چیپس و پفک و فست فود ها ممکن است که غذای خوشمزه‌ای باشن و به راحتی بتونیم اونها رو مصرف کنیم، ولی در آینده نه چندان دور باعث جمع شدن چربی در تمام اندام های ما، در کبد ما، در قلب ما میشه و باعث ناراحتی و بیماری هایی میشه که در آینده گرفتار اون خواهیم شد. در جهت جلوگیری از این بیماری ها و جهت جلوگیری از اینکه ما دچار یک بیماری های قلبی بشیم، کبدی بشیم، کلیوی بشیم و یا خدای نکرده فشار خون بالا بشیم یا چاقی بشیم، لازم است که رژیم غذایی مناسبی چه در ایام تعطیلی و چه در مواقع در منزل هستیم داشته باشیم. و توصیه می شود که تمام رژیم غذایی مناسب رو در تمام ایام داشته باشیم. امیدواریم با رعایت اصول بهداشت و تغذیه مناسب تعطیلات خوبی رو به پایان برسونیم. همه شما را به خدا می سپاریم.
باز می آید بهار دل نشین، باز بلبل می شود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود. سفره ها با هفت سین آراسته، با گل و مهر و صفا پیراسته، سال نو تحویل و سال کهنه را، سال نو تحویل و سال کهنه را، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما. باز می آید بهار دل نشین، باز بلبل می شود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود. سفره ها با هفت سین آراسته، با گل و مهر و صفا پیراسته، سال نو تحویل و سال کهنه را، سال نو تحویل و سال کهنه را، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما.
امیدواریم که از این برنامه و مطالب ارائه شده کمال استفاده رو برده باشید. دوستان همراه، برای تهیه این مجموعه برنامه می توانید به پورتال فرهنگی راسخون به نشانی www.rasekhun.net مراجعه فرمایید. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.